شما الان از من بپرسین که به عنوان مشاور خانواده فکر میکنید که سن مناسب ازدواج کیه؟ آیا واقعا میشه به این سوال یک پاسخ درست داد؟ به نظر من نه.
نمیشه؟
نه نمیشه.
شما جایی برای آفریننده برای خدا قائل نیستید. درست میگم؟
نیازی ندارید.
این گربه مرده رضای خدا موش نمیگیره.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به یوگا با بز، تجربه جدید که قولشو بده.
آخه پنیر بز نه، یوگا با بز.
میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه.
قبول داریم خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه سفنگ بردار مرا بکش.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
خدا زنده خدا چی؟
به هیچ اتفاقی هم نیفتاد، به کسی هم منقلب نشد و اتفاق خاصی هم نیفتاد. من فکر نمی کنم که مملکت ما اونقدر ندید بدید باشن.
خدا هر کاری میتونه بکنه، خدا خودش میتونه بکشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. پیشاهنگ هستم با قسمت دیگری از برنامه کجراه در خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه کجراه که به بحث و بررسی درباره شبهات و کجندیشی ها یا هجمه ها علیه آموزه های اسلام یا در واقع دشمنی ها و طرح های دشمنی علیه جامعه اسلامی میپردازه، در چند هفته گذشته به بحث و بررسی اسناد بین المللی توسعه پرداخت. اسنادی که در جامعه ما معروف شد به سند BC. حالا دلایلش هم خدمت شما عزیزان گفتیم که چرا به این سند مشهور شد کلن بحث اسناد بین المللی توسعه، و خدمت شما بزرگواران گفتیم که این اسناد خیلی پیش از سال 2015 در اسامی مختلف مثل سند توسعه هزاره یا اسناد دیگری با عناوین مختلف و رنگ‌های مختلف با اسامی و اهداف زیبا مطرح شد و به کشورهای مختلف به صورت دستورالعمل ابلاغ شد و از اونها خواسته شد که این برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها رو در کشورهای خودشون به اجرا بگذارن. و ما از منظر دین، از منظر اسلام و از منظر مکتب حق اهل بیت علیهم السلام به بحث و بررسی درباره این اسناد پرداختیم که چقدر این اسناد با آموزه های دین مبین اسلام تطابق داره و چقدر با منافع جامعه اسلامی سازگار هست و چقدر میتونه منافع جامعه اسلامی رو تأمین بکنه و آیا ما رو به سمت اون تمدن جهانی اسلام رهنمون خواهد کرد یا خیر. در این جلسه مهمان بزرگواری در واقع در استودیو حاضر هستند و به همراه ایشون مهمان خانه های شما خواهیم شد و با حضور ایشون به بحث و بررسی این اسناد خواهیم پرداخت. جناب حجت الاسلام و المسلمین وافی، سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بیننده های عزیز، خصوصا شما.
صحبت داریم جناب وافی. شما در واقع خیلی از دوستان شما رو از باب یک فعال فرهنگی در حوزه جمعیت میشناسن و ما هم این جلسه از این منظر خواستیم در محضر شما باشیم و استفاده بکنیم و بهانه در واقع این ملاقات ما و این حضور شما بررسی اسناد بین المللی توسعه از منظر جمعیت هست. یعنی آن چیزی که در این اسناد تحت عنوان تهدید جمعیت داره مطرح میشه و به نوعی در مجموعه برنامه‌های ابلاغی اسناد توسعه تهدید جمعیت رو ابلاغ میکنن به کشورها و نه فقط ایران یا حتی کشورهای اسلامی، بلکه به غالب کشورهای جهان و البته در مورد کشورهای اسلامی و از جمله ایران سختگیری ها و پیگیری های جدی هم صورت میگیره که حالا باید ببینیم که چقدر موفق بودن، چقدر تونستن این اسناد رو وارد بکنن و چقدر عملیاتی شده. بحث اولم رو اگه در من حالا بخواستم ابتدای بحثم یه مقدار درباره نقش دستگاه ها و اون نهادهای بین المللی توضیحاتی رو بدم. منتها اگه اجازه بدید میخوام یه مقدار روال برنامه رو حالا یه تغییر بدیم. ابتدای هم اساساً به این موضوع بپردازیم که مسئله جمعیت چقدر اهمیت داره، چون من الان میخوام توضیح بدم خدمت بینندگان و انشالله میگم، انشالله قولش رو به بینندگان عزیز میدیم که ما میایم براشون میگیم که این نهادهای بین المللی که تو قسمت های قبل خدمتشون گفتیم که از کجا دستور میگیرن و با چه اهدافی آمدن، چه اهدافی رو در حوزه جمعیت دنبال میکنن. اما قبل شما برای ما یه توضیحی بدید که اصلا مسئله جمعیت چه اهمیتی میتونه برای کشورها در حوزه سیاست گذاری داشته باشه، یا حتی فراتر از سیاست های یک ملت و دولت، اساسا نقش جمعیت در حوزه مدیریت جهانی، در حوزه مدیریت قدرت ها در جهان یا جابجایی قدرت ها چه نقشی میتونه داشته باشه؟
خدمتتون عرض کنم که در بخش اول صحبت شما که دشمن باید دشمنی کنه، اصلا اگر شیطان شیطنت نکنه شیطان نیست. دست های پنهان در حوزه بین الملل نه از الان، از چند هزار سال پیش، زمانی که حضرت آدم خلقت پیدا کرد و شیطان شروع کرد به تشکیل یک حزبی علیه تشکیلاتی که خدا را انداخته بود به نام حزب الله شروع شد تا امروز. اما اینکه نقش جمعیت الان در دنیا چه نقشی است، من خیلی کوتاه بهش میپردازم که بریم سراغ اسناد بین المللی، خصوصا حالا BC که شما فرمودید ریز بشیم، چون من یه اعتقادی دارم در این چند سال اخیر خیلی این BC تکرار شده. همه هم به ما میگن خب آخرش توی این BC چی وجود داره؟ حتی موافقین BC هم میگن، مخالفین کلی میگن BC بد است، BC بچه ها را خراب میکنن. کجای این BC اینطوریه؟ حتی من با افرادی برخورد کردم که این 17 تا آرمان، حالا اونا میگن 17 تا سند رو مطالعه کردن، خیلی گذرا میگن کدوم از این بندهاش مقابله با اسلام هست که شما یه برنامه اختصاص بدید به عنوان کجراهه اونم بیاد بهش بپردازید. ولذا لازمه اینجا ما خیلی جزئی نگاه کنیم. مؤلفه قدرت جمعیت، نه الان من بگم، 50 سال پیش هم همین بود. در یک خانواده روستایی، اون خانواده‌ای تو روستا حرف اولو میزد که تعداد فرزندانش بالاتر باشه. چه تو حوزه اشتغال خانگی 50 سال پیش اینطوری بود، چه تو حوزه کمک به مادر در خانه همینطور بود. شما لابد یادتونه، حتما یادتونه، توی قدیم اینطوری بود که توی خونه دو تا سه تا دختر که بودن همه کارها رو کمک مادر میکردن. در واقع مادر در خانه میشه فقط مدیریت میکرد. این تو حوزه یه مقیاس کوچیک به نام خانواده. پدر وقتی میخواست 50 سال پیش بره سر کار بچه ها رو میبرد، واقعا این اصطلاح که میگفت تو بازوی منی، یا به قول امروزی ها تو عصای منی، مساق داشت. حالا میگم چرا الان این مساق کاربردی نیست، بهش میرسیم. این یه مقیاس کوچیک، بیا تو مقیاس‌های بزرگتر. یک زمانی ژاپن یه قدرتی بود توی اقتصاد. الان ژاپن پیرترین کشور دنیاست. جالبه همه عزیزان بیننده هم بدونن تو قصه اقتصادی هم داره میخوره زمین. در مقابلش کشور چین 1,700,000,000 جمعیت عدد کمی نیست. فکر نکنید مساحت چین خیلی زیاده، بزرگه. حالا من آمارها رو بهتون میگم، تعجب کنیم. بعضی از کشورهایی که 1/3 مساحت ایران جغرافیاشونه و 3 برابر ایران جمعیت دارن، مثل آلمان. اما الان کشور چین با 1,700,000,000 حرف اولو تو اقتصاد میزنه. من میخوام یه مؤلفم اضافه کنم، علاوه بر این مقیاس خانواده و اقتصادی، تو حوزه امنیتی هم حرف اولو میزنه. حالا شما سوالتون رو از این جنس شروع کردید، ما حالا نرفتیم سراغ ریز اسناد، ولی آماری وجود داره که ما الان در مقابل هر 10 نفر یک پیرمرد داریم. الان پیرمرد که اصطلاح امروزی میگن، مثلا بالای 60 سال رو میگن. شما نگاه کنید در 30 سال آینده این به 1/3 میرسه. یعنی اگر ما فضای فعلی جامعه ایرانی رو بخوایم حساب کنیم، حوزه امنیتش رو بگیم، 30 سال آینده با یک جامعه پیری مواجه میشیم. اونایی که حج رفتن میدونن من چی میگم. تو تمام رستوران ها هتل ها معمولا آدمای خارجی میان پذیرایی میکنن، تبدیل میشیم به یک کشور وارد کننده آدمی که بیاد برای ما تازه کار کنه. اگر جنس طلبگیش و فرهنگیش رو بخوایم بگیم، تازه او فرهنگ خودش رو وارد ایران کنه، حدود 10-15 تا مؤلفه وجود داره که میان جمعیت. ولذا اینجا دیگه اصلا اسلام موضوع اصلی ما نیست. یعنی اگر چین به عنوان یک کشور کمونیستی یا حتی هندوستان، ببین هندوستان آمار غیر رسمی میگه کشور اول تو دنیا، یعنی جمعیتش حتی از چین هم بالاتره، منتها آمار رسمی میگه کشور دومه، 1,500,000,000 جمعیت داره. از این زانه بیننده بدونم هندوستان 1,500,000,000 جمعیت بدون یک قطره نفت، مثل ایران نیست که چای نفت داشته باشه یا عراق، یک قطره نفت نداره. ولی شما برید، من همین دهه محرم هندوستان هیدرآباد، چون اونجا ایرانی ها و حالا ماها یزدی هستیم، یزدی ها زیادن، من اونجا تبلیغ بودم، شما نگاه کنید، البته یه نمای بدی از کشور هند برای ما معرفی کردن. اینها چنگاه این واقعیت خارجی نداره. یک قدرتمند الان در کشورهای هفتگانه انرژی هسته‌ای، یکی از کشورها هندوستانه. من عرضم این بود که اگر ما نگاه قدرت به جمعیت داشته باشیم حرف اولو میزنه، نگاه امنیت داشته باشیم حرف اولو میزنه، تو سبک زندگی نگاه کمک به خانواده حرف اولو میزنه، نگاه نشاط خانواده حرف اولو میزنه. یعنی ما همه موضوعات رو، البته معلومه که دشمن نمیخواد این چیزایی که ما گفتیم رو در کشورهای اسلامی محقق ببینه، تا دلتون بخواد تو کشورهای اروپایی تبلیغ فرزند زیاد میشه، حالا لابد برنامه‌هایی دارید و کلیپ‌هایی نشون میدید، و تا دلتون بخواد سالها، من آماری که دارم دقیقاً 19 سال، یعنی شما از سال 72، من نمیخوام من روند و بعد توضیح میدید، از سال 72 تا حدود 91 حجمه سنگین در کشورهای اسلامی خصوصا ایران، همه بیننده ها یادشونه، اونایی که حالا تو ایران زندگی میکردن، رو پاکون بچه کمتر زندگی بهتر، این لیوانو برمیداشتی بچه کمتر زندگی بهتر، رو دفترها این دقیقا اصطلاح خودشون پارادوکس، ما میگیم یه دوگانگی در اسناد بین المللی وجود داره تا لایه‌های پنهان که امشب بررسی میکنیم، که ثابت میشه برای خودشان خوب و برای کشور اسلامی بد.
بسیار عالی. من این فاکتورهای قدرتی که گفتید، حالا بریم سراغ این که این در واقع نهادهای بین المللی و سازمانهای بین المللی چه نقشی دارن توی این قصه و چه اهدافی دنبال میکنن، با نگاه به در واقع توجه به همین فاکتورهای قدرتی که فرمودید. توی سال 1974 ایالات متحده در یک گزارشی متوجه میشه که به شدت در پی حالا اون انقلاب جنسی که در ایالات متحده اتفاق میفته، دچار بحران کاهش جمعیت و کاهش نرخ رشد جمعیت میشه. نرخ رشد جمعیت ایالات متحده در سال 1950 یا اواسط سال 1950، دهه 1950، 3.7 بوده. سال 1974 1.7، یعنی در طول تقریبا 18 سال 20 سال این آمار یا نرخ رشد جمعیت ایالات متحده نصف میشه. اینجا یک در واقع گزارشی تنظیم میشه و کسینجر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا که معروف هم هست، اونجا یک گزارش رو تنظیم میکنه و توی اون گزارش تاکید میکنه که با توجه به شرایطی که امروز در ایالات متحده داره اتفاق میفته، افزایش رشد جمعیت در ایالات در جهان عامل تهدید امنیت ملی ایالات متحده است. بنابراین رشد جمعیت در جهان به عنوان تهدید امنیت ملی قلمداد میشه، وقت دستگاه‌های حافظ امنیت ملی ایالات متحده مثل در واقع دستگاه‌های نظامی که حوزه امنیت ملی زیر مجموعه اونها به حساب میاد، و ما جلسات قبل برای بیننده‌ها گفتیم که چطور سازمان‌های بین‌المللی زیر مجموعه مثل سازمان ملل، مثل سازمان یونسکو، مثل بانک جهانی، اینها به گزارش خود همین نهادهای در واقع نظامی و استراتژیک ایالات متحده، این نهادهای بین‌المللی بازوهای عملیاتی دستگاه امنیت ملی ایالات متحده هستند. و اینا خودشون اعتراف کردن، اعترافاتشون رو ما همینجا تو این برنامه قسمت قبل نمایش دادیم. خب اینجا وقتی ایالات متحده متوجه میشه که اولا باید برای افزایش جمعیت خودش کار کنه، ثانیا در نقطه مقابل باید برای کاهش جمعیت جهان هم کار کنه، یعنی این تنها با افزایش جمعیت خودش نمیتونه جبران بکنه مسئله امنیت ملیش رو، باید توی جهان هم کار کنه. این به عنوان یک دستور عمل قرار میگیره. بعد از جنگ 7 ساله ویتنام شخصی به نام رابرت مک‌نامارا، معروف بود به قصاب ویتنام، این آدم که 7 سال کشتار میکنه توی ویتنام، بعد که برمیگرده یک کتاب می‌نویسه به نام بمب ساعتی جمعیت. اونجا تشریح میکنه که جهان در حال انفجار از جمعیته و هر آنی که منابع در واقع جهان تموم بشه و انسان ها دچار بحران بشن، پس باید کاهش جمعیت رو دنبال کرد. با این تز و با این کتاب میاد میشه رئیس بانک جهانی و ریاست بانک جهانی بهش میدن و در به عنوان رئیس بانک جهانی دپارتمان پروژه کاهش جمعیت یا دپارتمان پروژه های جمعیتی بانک جهانی رو ایجاد میکنه و بر اساس این دپارتمان تسهیلات در واقع مالی و بانکی رو در اختیار کشورهایی قرار میده که پروژه های تهدید نسل یا کاهش جمعیت رو دنبال بکنن. و از اینجا قصه ورود در واقع بانک جهانی به عنوان بازوی اقتصادی سازمان ملل متحد به پروژه های جمعیت شروع میشه و نشون میده که چقدر این مسئله براشون اهمیت داره که هر سال چند میلیارد دلار به کشورهای مختلف وام میدن. گاهی وقت بعضی از وام ها بلاعوض بوده، مثلا وامی که به جامائیکا دادن مثلا اون ابتدا، اینها وام میدن و اونها رو مجبور میکنن که این وام رو فقط و فقط در تهدید نسل یا در واقع کاهش جمعیت و افزایش ناباروری هزینه بکنن. کشوری مثل جامائیکا که تالا توی اون دورهی که این وام ها بهش داده شد چند میلیون نفر گرفتار بیماری مثل مالاریا بودن که با چند سنت دارو میتونستن درمان بشن. این داروها نبود توی داروخونه هاشون، اما گرانترین تجهیزات ناباروری، تجهیزات عمل ناباروری توی درمانگاه‌های روستایی در واقع این کشور آفریقایی قرار گرفته بود برای اینکه رایگان جمعیت این کشورها رو کاهش بدن. هدف حفظ امنیت ملی ایالات متحده. حالا واقعا این امنیت ملیش تامین می شود یا نمی شود کاری نداریم، اما این که یک کشوری تصمیم می گیرد برای حفظ امنیت ملی خودش جمعیت جهان رو کاهش بده و راهبرد اصلیش استفاده از نهادهای بین المللی است. حالا بریم سراغ آن چیزی که در اسناد بین المللی وارد شده. من چون اینجا بحث 20 حالا مطرح شده، برنامه ما اصلا بحث سند 20 هست، یه نکته مطرح در واقع به ذهن میرسه که آیا بحث کاهش جمعیت پروژه بوده که از سال 1974 کلید زده شده، آیا این پروژه از سال 2015 که در واقع سند 20 تنظیم شد و ابلاغ شد از اون زمان در واقع دستور قرار گرفت؟ نه، از همون سال 1974 در دستور کار قرار گرفت. نمونه در واقع عملکرد بانک جهانی و دپارتمان پروژه های جمعیتیش رو دیدیم. یقین دارم حالا شما هم بهتر میدونید و این وقت بیننده های ما توضیح بدید که چه ساز و کارهای دیگری برای انجام این پروژه تهدید نسل انجام شد.
به نکته خوبی اشاره کردید، یعنی اگر ما فکر کنیم که اینا از 2015 شروع کردن، طراحیمون برای مقابله متفاوت میشه با اینکه ما فکر کنیم که نه ده ها ساله دارن کار میکنن. من یه چند تا سوال خیلی کوتاهش اشاره میکنم که ذهن بیننده ها درگیر این موضوع تو اسناد بشه، بعد دونه دونه همینا رو میریم جلو. و من اصلا پیشنهاد میکنم که این اسناد الان توی بازار گیر میاد، توی فضای مجازی یا اینترنت جستجو کنن، یک دور بیننده‌های عزیز بخونن این اسناد رو. یعنی اگر ما نخونیم به جزئیاتش هم پی نخواهیم برد. سوال اولی که خیلی جدیه، همونی که الان شما بهش اشاره کردید، آیا فقط سند بی سی یا قبلش حالا هزاره سوم تو حوزه فرزندآوری مطلب داره، چه پنهان چه آشکار که اونا بهش میگن خط تعلیق و داستانهای رسانه‌ای، یا نه ما با هجوم اسناد بین المللی مواجهیم؟ که اینجا من بخوام بله و خیر بگم، بله ما با هجوم یک بار میدونی که این اسناد بی سی هم که حالا ما بهش میگیم اسناد، تابلوش در ایران رفع فقر و محرومیته، همین رو بردن در روسیه تابلوش رو گذاشتن فناوری، همین رو بردن تو کشورهای آفریقایی جلوگیری از فقر و گرسنگی. خیلی عجیبه، شیطنت رو نگاه کنید، اسناد محتوای یکیه اما تابلو متفاوته. ولذا اگر ما این رو متوجه نباشیم، ممکنه من فردا به عنوان یه سخنران انتخاباتی در یک کشوری همین سند رو مشاورین تو حوزه نفوذ به من بدن، بگم ملت مثلا در هر کشوری ما میخواییم در این کشور رفع فقر و محرومیت کنیم، این هم سندمون تا بی سی. توی روسیه بگیم میخواییم فناوری، اونا اسم رو عوض میکنن. اینو دارم به این جهت میگم که اگر 50 سال پیشم میومدن با یه اسم دیگه میومدن. به قول شما شاید همون موقع هم که اینو شروع کردن در کشورهای آفریقایی، حالا حوزه اسلامیش رو نگاه کنیم. این سوال اول. سوال دوم، اگر ما میخواییم به این اسناد اشکال محتوایی بگیریم، ریشه اشکالات محتوایی ما آماره، آیات قرآنه، روایات جامعه شناسیه. الان ما یه رشته‌ای داریم در دنیا به نام جمعیت پژوهیه. سوال سوم، آیا در کشور ایران و کشورهای اسلامی مسئولین از خطرات اجرایی شدن این اسناد اطلاع دارن یا ندارن؟ لابد نمیتونیم بگیم ندارن. حداقل در ایران هشدارهای رهبر ایران داریم، مسئولین رو داریم، حتی در اخیر مراجع نامه نوشتن هشدار دادن، منتها متاسفانه منحرف شد به سمت فقط یکی از این آرماها که اون آموزشی بود، بقیه یه مقدار غفلت شد. ما تو حوزه محیط زیست و اینا که حتما تو برنامه‌های بعدتون هست و اینها، که عجیبه، کاشت درخت مثمر ممنوع در ایران، شما حق نداری گلابی بکاری، انجیر، این که میگم تو سند هست و بعد میگیم کاج بکار، بکار صرف. بعد این چه دست پنهانی پشت این قصه وجود داره؟ همه اینها را که الان تو حوزه تخصص من نیست، کشاورزی اونو باید یه نفر دیگه، و تو حوزه جمعیت آیا مسئولین نمیدونن؟ ما میگیم میدونن. اگر میدونن پس چرا اینقدر دوباره دوست دارن اجرا کنن؟ این باید پاسخش رو اگر شد تو این برنامه یا برنامه‌های دیگه. نکته بعدی، حالا با این اسناد بین المللی که یکیش بی سی هست، چجوری اونها خواسته های خودشون رو پیاده میکنن؟ یعنی الان میان اعلام میکنن که دو فرزند بیشتر ممنوع در بی سی؟ نه، میگن حتی بچه نیارید، ما چیزی نمیبینیم. بعد حالا وقتی دونه دونه رفتیم سر این بنداش، میبینیم عجب نامردیه، چیزی رو میگن که ممکنه یک عمامه به سر ناآگاه متوجه نشه و ترویج کنه، ولی یک کشاورز آگاه بداند و جلوش وایسه. حوزه نفوذ اینطور. یا یکی از سوالات، آیا حالا شما که دارین این حرفا رو میزنید، ممکنه 5 برنامه 10 برنامه حول خطرات این مباحث بحث کنید، راهکاری هم براش دارید؟ چون ما همیشه نشستیم کنار گود میگیم که دشمن داره میزنه، بچه هامون رفتن، خانواده ها رفتن. آیه رابط مورداک، یا بهش میگن رابط مورداخ، گفت اون زمانی که شبکه فارسیوان من یادم افتتاح شده بود، یه سخنرانی که تو فرانسه، گفت من با این شبکه 8 سال دیگر مفهوم حیا رو در ایران نابود میکنم. همه ما هم نشستیم وای الان نابود. خب برنامه‌مون چیه تو حوزه حیا؟ حالا ما الان فعلا موضوعمون فرزندآوریه. ما اعتقاد داریم پایان برنامه بهش میخواهیم رسید که نه، اسلام، ببینید من یه مثال براتون بزنم چون یه ذره تشنه، مثال آب براتون بزنم. این یه لیوان آب، خب بیننده این لیوان آبو ببینن. ما نمیدونم شما مال کدوم شهرید؟
ما بچه ایرانی
ما بچه یکی از شهرهای ایرانی به نام یزد. خب ما یزدی‌ها وقتی میخوایم بگیم یه کاری ساده است، میگیم مثل آب خوردنه. لابد همه جا همینو میگن. یک لیوان آب خوردن رو ما اعتقادمونه. اسلام 13 حکم شرعی براش داره. نشسته شب آب بخور، روزای ایستاده آب بخور، با 3 نفس آب بخور، آب داغ نخور، از ظرف شکسته آب نخور، آب رو فوت نکن آب داغ رو و بخور، نمیدونم بسم الله بگو. 13 تا حکم شرعی داره، وقت تو حوزه سبک زندگی و فرزندآوری و ما میگیم اسلام حرف در فاصله گرفتیم، یعنی دقیقاً در مقابل تک تک برنامه‌ها و اسناد بین‌المللی اسلام حرف داره. خب کجا باید بحث کنیم؟ همینجا فضاش هست. و آخریش هم بگم، آخرین هست، آیا ما یک ظرفیت قانونی مقابله با این اسناد داریم یا نه؟ بعد اینجا جواب بدیم. تو حوزه قانونی مثلا فرض کنیم ما توی جنگ هایی که توی دنیا پیش میبینیم لاهه شکایت میکنیم، آقا مثلا عراق حمله کرد به ایران، اون حمله کرد، آیا ما یه مجموعه بین المللی داریم چون به دامان اونا که نمیتونیم پناه ببریم؟ مثل قصه های همه اخیری که تو برجام و چیزهای دیگه است، وقتی یک چیزی تصویب شده علیه کشوری، آیا یه مجموعه بین المللی یا ملی وجود داره علم برداره حل من مبارز بگه می جنگید می جنگیم تو حوزه جمعیت؟ ببینید اونا نیرو میگیرن، شما خوب مثالی زدید، آمریکا در حوزه امنیت ملی میگوید ما، این حرف من نیست، بذار حرفای اوباما رو بگم. آقای اوباما یه سخنرانی کرد گفت ما در چند دهه آینده باید به 600 میلیون نفر جمعیتمون برسه، الان 320 میلیون جمعیت داره آمریکا. یعنی رئیس جمهور میاد توی سخنرانی میگه ما 600 میلیون آدم میخوایم تو این کشور، چون میخوام حرف نژاد برتری. ما به عنوان یک مسلمان نمیگیم نژاد برتریم به اون معنی که اونها میگن، ولی ما اینو مؤلفه قدرت میدونیم. شما میخواد یارکشی کنه با اون مدل، ما میگیم تو مدلی که حالا انشالله امشب هم بهش میرسیم، بله ما نیرو میخوایم، هم نیروی کار میخوایم، هم سرباز میخوایم برای امام زمان انشالله، هم فرمانده میخوایم برای امام زمان. خیلی هم حرف تخیلی نمیزنیم، میخوایم و باید تلاش کنیم، ده ها این برنامه باید ساخته بشه تا بتونیم این علم رو در مقابل اونها برداریم. یه جنگه، من اصطلاح این اسمو گذاشتم، جنگ جهانی جمعیت.
بسیار عالی. یه کلیپی بریم ببینیم. گفتیم از حوزه های مختلف، از شیوه های مختلف، از جهات مختلف یک هجمه همه جانبه در حوزه جمعیت صورت گرفته علیه کشور ما، علیه همه کشورهای جهان. حالا موضوع ما فعلا جامعه مسلمان شیعه ایران، یکی از این در واقع جنبه های هجمه رو بریم یک گوشه هایش رو ببینیم. دوستان اتاق فرمان میگن شما قرار بود آب بخورین، تشنتون بود، تا ما این کلیپ رو میبینیم برمیگردیم شما هم یه رفع آتشی بکنید. دوستان عزیز شبکه جهانی ولایت برنامه کجرا هم میبینید، بریم یه کلیپ در واقع در حوزه جمعیت هست مرتبط با موضوع برنامه ما و حجم هایی که صورت گرفته ببینیم، برگردیم توضیحات بسری داریم خدمتتون میکنیم.
بچه دار شدن و نگهداری از بچه مایه قدرتگیری زن در خانواده می شود یا اقتدار او در خانواده را کاهش می دهند. آیا فرزند آوری با قرار دادن زن در دوراهی های خطیر و با محروم کردن او از بسیاری فعالیت های اجتماعی زمینه فرسایش قدرت فردی او را فراهم نمی آورد؟ زایمان چه بر سر بدن زن میاره و همین تأثیراتی که روی بدن زن میگذاره واقعا باعث نمیشه که نه فقط از نظر جسمی، از نظر روانی زن در موقعیت ضعیفتری قرار بگیره؟
و این هم در یه مطالعه نشون داده شده زنانی که زایمان نمی کنند از نظر طول عمر بیشتر زندگی میکنند.
خانواده ها که طور خدا به این جوان ها بگین اینقدر زود بچه دار نشن، یه ذره فکر کنن در مورد بچه دار شدن. درسته بدن ما آماده است که ما در 20 سالگی بچه بیاریم، ولی من فکر نمی کنم حالا خیلی زمان مناسبی باشه. شاید واقعا باید گذاشت از 25 سال رد شد بخواد. من واقعا فکر می کنم بچه دار شدن یک در واقع تصمیم شخصیه. متاسفانه تو خانواده ایرانی، البته الان خیلی کمتر و کمتر، خیلی فشار خانواده باعث میشد که افراد بچه دار بشن. ما تو اجتماعی زندگی میکنیم که از خانم ها انتظار این هستش که مادر بشن وجود داره و خیلی اوقات این فشارهای اجتماعی باعث میشه که یه سری خانم ها علی رغم میلشون و بدون اینکه واقعا اگه دست خودشون بود میخواستن مادر بشن، فکر میکنن که این انتظار هست و اگر نشیم چی میشه، مادرمون رو در واقع مایوس کردیم، پدرمون رو مایوس کردیم و چی میشه اگر ما تصمیممون عوض بشه، و این استراب بسیار زیادی به این خانم ها میده.
این شرایط بد جامعه با این فشار اقتصادی پدر و مادر اعصابشون خورده، چطور میشه این امنیت اینطوری که شما میگی ما همش باید بشینیم به این جزئیات توجه کنیم؟ کار سختیه، برای همین اون دفعه یک کوچیک اشاره کردیم که این جمله که هر آن کس که دندان دهد نان دهد، شاید جمله یه اصطلاحیه که ما شنیدیم ولی واقعا شادش فکر. اگر من آمادگی اینو ندارم، چه از نظر جسمی، چه از نظر روانی، چه از نظر مالی، آوردن و دعوت کردن یک انسان به این دنیا شاید کار غیر منصفانه ای باشه.
سیاستمداران میان بر اون اندیشه مردسالارانشون تکیه میکنن و حرف از افزایش جمعیت به این شکل میزنن که در این حکومت در طی این 14 مطرح کردن بر افزایش جمعیت، میان زن رو در مقام مادر و همسر فقط قرار میدن. یعنی یک جنسیتی هست که باید تولید فرزند بکنه که برای اینکه اینها بتونن حالا تعداد شیعیان رو میخوان بیشتر بکنن یا اینکه مملکت رو بیشتر در سقف فرو ببرن، چرا که حکومت کردن براشون راحت تر میشه برای یک جامعه‌ای که توش بلبشو هر جمعه.
اگر توجه داشته باشیم که یه 20 سالیه 30 سالیه این جمهوری اسلامی مرتب یکی آقا بچه دار شید. چرا میگه بچه دار شید از نگاه من؟ چون دولت تو این مسئله خصوصی که نباید دخالت بکنه، جنگ رو میبینه و نیروی لازمی جنگ رو میبینه. مردم پاسخ منفی دادن به این مسئله، یعنی نرفتن بچه دارشن که بعدن به عنوان سرباز اینا بره کشته شه که اینا بعدن جیبای خودشون رو پر بکنن یا موقعیت خودشون تصفیه کنن.
سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. پیش آهنگ هستم با برنامه کجراهه پیرامون بحث تهدید جمعیت در اسناد بین‌المللی توسعه. این در واقع تصاویری که دیدین گوشه هایی از ساعت ها، بلکه بهتر بگیم صدها ساعت برنامه سازی علیه جمعیت سازی و فرزند آوری بوده که تلاش کردن با بهانه های مختلف از جنبه های مختلف موضوع فرزندآوری رو مورد هجمه قرار بدن و افکار عمومی رو مسموم کنن، آلوده کنن و با شبهاتی که شنیدید مطرح میکنن افراد رو، در واقع جامعه رو نسبت به بحث فرزندآوری دچار تردید بکنن. خب این بحث رو میخوایم ادامه بدیم، اما چون ما حالا چند تا شبهه شنیدیم و خودمون فرض و لازم میدونیم که حداقل به همین مقداری که برای شما بینندگان عزیز اینها پخش شد بی پاسخ هم نماند. خب و در این خصوص جناب استادمون عزیزمون جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین وافی پاسخ بدن به این سه شبهه. سه تا شبهه مطرح شده، من یکی یکی میگم، هر کدوم رو مختصر خیلی ساندویچی اصطلاحاً پاسخ داشته باشیم. یک، انواع شبهات مطرح شد که بگن آقا فرزندآوری ظلم بزنه، قیافش رو خراب میکنه، هیکلش رو خراب میکنه، آزادیش رو ازش میگیره، فرصت رشد رو ازش میگیره، امکان تحصیل رو ازش میگیره، قدرت اجتماعیش رو ازش میگیره و چه و چه و چه و چه. هر نوع جور بهونه آوردن که بگن آقا کسی مادری نکند، مادری ظلم بزنه.
آیا نمونه های خارجیش اینو میگه؟ ببین ما که دعوا نداریم با این کسی که حالا اینطوری دارن صحبت میکنن، ای کاش ما هم در جمع همین افراد میشستیم و دونه دونه مناظره میکردیم. آیا واقعیت خارجیش اینه؟ یعنی الان در حوزه کشورهای غربی خانمایی که 7-8 بچه دارن از نظر جسمی ضعیفترن از اونایی که یکی دوتا دارن؟ ببینیم مخاطب و بیننده چرا انس میگیره با این شبهه؟ به خاطر اینکه تبلیغات تو این 20-30 سال اینقدر سنگین بوده و به ما، چون حوزه پزشکی هم به کمک این تبلیغات اومده، یعنی دقیقاً یک بخشی از جامعه پزشکی اینو تو گوش خانم‌ها خوندن بچه بیاری پوچی استخون ریزش موی سر فلان، یه بخش باید اینو وجود خارجی داره یا نه؟ من اعتقاد دارم نداره. اگر یه روزی مادر بزرگ ما از دیوار صاف میرفت بالا، نه اینکه روغن حیوانی میخورد فقط، بله روغن حیوانی هم میخورد، اتفاقا ما میگیم تو تغذیه اومدن کاری کردن که دیگه نسل ما جلوش گرفته بشه، حالا میرسیم تو اسناد، تو حوزه تغذیه هم کاری کردن که یه خانم یه بچه دنیا میاره دیگه افسردگی میگیره،
از حال میره.
به جای این که شما بیای بگی بچه نیاریم، برو ببین تو تغذیه چه کار کردیم. این الان بحث ما نیست، میگیم اون مادر بزرگ تعداد بچه‌ش هم بالا بود که اینقدر زرنگ و فرز بود. الان در آمریکا خانواده هایی را الان دارن مستندشون پخش میکنن جالبه به صورت مرتب هم دارن پخش میکنن، 18 فرزند 19 فرزند یک خانم، نه اون آقا دوتا خانم داشته باشه، یک خانم 19 تا فرزند. شما نگاه کنید یه لحظه جستجو کنید، اصلا به زبان انگلیسی جستجو کنید، نگید ما مقالات رو دستکاری کردیم. همون کسی که الان جستجو کنه ببینه الان در حوزه کشورهای غربی خانوادهایی که بچه زیاد دارن سالم نیستن. من یه نمونه شو عرض کنم، نمیخواستم الان به اینجا برسونم مطلب رو. ما الان خودمون جز خانوادهای پرجمعیتی، خانواده بنده بچه زیاد داره، خب میبینیم تو حوزه اجتماعی فعاله، تو حوزه خونه فعاله، تو حوزه های مختلف. یا دخترامون، من سه تا از فرزندان دوتاشون ازدواج کردم و سومی هم در آستانه ازدواجه، میبینیم اولی دوتا فرزند داره ولی داره دانشگاه درس میخونه، دومی داره تو حوزه. من عرضم اینه، یه زمانی دوباره برم سراغ این لیوان، یه زمانی سالها تبلیغات کردن گفتن چای ضرر داره، میگفتیم چای چه ضرری داره، چای بخوری زود پیر میشی. بعد از سالها من خودم دیدم و دوباره اخبار برگشت، اومدن تمام هجوم اومدن چای خاصیت داره. من اتفاقا میگم آقا نه حرف اونا نه حرف اینا، حرف یه متخصص که خداست. ببینید ما حالا یه نمونه، من توی حوزه یه لیوان آب خوردن گفتم 13 تا حکم شرعی، اینجا وقتش نیست که من براتون ثابت کنم آب داغ چه ضرری داره، فوت کنی چه ضرری داره. خیلی خدای خالق متخصص میگه بچه زیاد برای سلامتی خوبه، نمونم براتون میذاره از زهرا سلام الله علیها. ما نمیخوایم سیاسیش کنیم، ما نمیخوایم مذهبی کنیم، ما فاطمه زهرا سلام الله علیها رو یک الگو میدونیم که توی 9 سال 5 فرزند، یعنی هم تو فاصله سنی الگو میدونیم، هم تو سلامتی حضرت، هم تو تربیت فرزند حضرت. 5 تا فرزند، خب یکیش حالا شهید شد و یعنی در سخت شد و اون داستان داره، 4 تا فرزند توی 9 سال. و همینطور بیاد برید تا مثال هایی. من حرفم به این خانم ها و آقایون که این شبهه رو گفتید کوتاه، من عرضم اینه نمونه های خارجی این رو نمیگه. الان ببین من یک دونه مثال براتون بزنم که فکر نکنید من از خودم دارم میگم، این همین امشب دیدم. ببینید الان در آمریکا کتاب هایی رو در رشته مامایی اضافه کردن، ویلیامز که توی الان شبکه‌های دانشگاهی تدریس میشه، دارن چی میگن؟ دارن از نظر علمی ثابت میکنن که اگر این مقاله رو من امشب خوندم و شما جستجو کنید به زبان انگلیسیش، اگر خانمی 3 فرزند به بالا داشته باشه هر فرزند چقدر بر سلامتی مادر اضافه میکنه. حالا اونا آلمانیا که میگن ضد سرطانه، اونا میگن فلان، ما میگیم مثلا ورش کن، مگه ما اسلام نداریم؟ اسلام اگر میگه فرزند بیارید، حالا ما اصطلاح فرزند زیاد رو به کار نمیبریم، میگیم فرزند به اندازه. حالا یه خانمی 3 تا میتواند، یه خانمی 5 تا میتواند، یه خانمی 10 تا. به هر حال آمار دادن، آمار غلط دادن کار سختی نیست. من امروز بشینم به حوزه زنان رو کنم بگم زنا شما انسانید پس فرزند نیارید چون سلامت باشید. این سوال اول. سوال دوم چی بود؟
سوال اول قبل از سوال دوم بخونم، تو سوال اول بیننده های عزیز پیام فرستادن، من میخونم. حالا دوستان اگر اسم این بزرگوار رو برای من بفرستن ممنون میشم. فرمودن که جناب آقای پیشاهنگ، حالا اینجوری نوشتم، من خانم 50 ساله ای هستم، 7 فرزند به دنیا آوردم که 5 تاشون رو الان دارم. حالا این دوتا توضیح ندادن دیگه، به چه نحوی نیستن. الان 2 عروس و 2 نوه هم دارم، سالم هستم، تأکید کردم، شاد و خوشروحیم، فعال اجتماعی هستم، فعالیت های فرهنگی زیادی دارم، استاد موفقی در دانشگاه و حوزه هستم، مدرک دکترا هم دارم. این نمونه از بیننده های شبکه جهانی ولایت، یک خانومی بزرگواری هستن از شهر قم هم این پیام رو برای ما.
من چند تا پزشک در ایران میشناسم، یه خانم اردبیلی هست متخصص پزشک، 6-7 تا فرزند داره، تو حوزه دانشگاه اینا خیلی فعاله. یه خانم دیگه، خانم لبافان داریم که 8 تا فرزند داره، پزشک در مشهد مقدس. از این مثالا که ما بخوایم بزنیم، ما نمیخوایم با مثال مقابل حرف اونا بریم، ما میگیم شما برگردید به همون خواستگاه خودتون که غربه، همون مخالفین رو دارن میگن. آیا الان تو غرب حرف شما رو میپذیره؟
این نکته جالبی هست فرمودید. ما توی تلویزیون ها، شبکه های تلویزیونی و فضای مجازی کشور ایالات متحده کلی مستند و سینمایی میبینیم که معیار خانواده در درون این مستندها و حتی فیلم های سینمایی یا سریال ها نرمش 8 بچه است، یعنی حد اقلش هشت است. ولی شما تو سینمای هالیوود که میاید، چون هالیوود برای مردم آمریکا نیست، محصول دستگاه رسانه‌ای آمریکا برای جهانه، نرم خانواده ها 2 بچه دارن. یعنی اون چیزی که تولید میکنه که من و شما به عنوان فیلم شب بشینیم با لذت نگاه بکنیم و بعد از طریق دیدن این فیلم سینمایی سبک زندگی پیدا بکنیم، اونجا 2 بچه معرفی میشه. تازه همون 2 هم کلی دردسر داره، مسئله داره، گرفتاری داره، گاهی اوقات 1 بچه است. ولی اون چیزی که توی کشور خودش میخواد پخش بکنه، همون فیلم هالیوودی رو پخش نمیکنه. بعضی از این فیلم‌ها اصلا ممنوعیت پخش در امریکا دارن، یعنی سامانه بی بی جی در ایالات متحده که سیاست‌های رسانه ایالات متحده رو تنظیم میکنه، خیلی از فیلم‌های هالیوود رو که اصلا کلی هم هزینه کردن برای دنیا، مهر عدم مجوز پخش در ایالات متحده می‌زنه. میگه آقا این توزیع سبک زندگی تهدید علیه منه. اینا که پخش بکنی مردم من همون که فهمیدید اوباما میگه آقا من باید به 600 میلیون جمعیت برسم، نه مسلمانه، نه نگاه ایدئولوژیک داره، نه میخواد سرباز برای امام زمان جمع بکنه. آقا اصلا نگاه ملی گرایانه داره، میگه من به عنوان یک کشور اگه بخوام در جهان به فاکتورهای قدرت برسم، اصلا در جهان هم نه، در جنگ با دیگران هم نه، در درون خودم، در درون خودم به فاکتورهای
اشکال سوم رو این کسایی که میگن آقا هر حاکم حکومتی اصلا غرب و شرق فرق نمیکنه، برای اینکه سیاست‌های خودش رو پیاده کنه میاد میگه بچه زیاد بیارید که من به قدرت برسم. من اصلا ببینید آیه عزیزان بیننده، من جز افرادیم، حالا آمار داریم که چقدر جامعه داره به سمت پیری میره، میگم اصلا 30 سال دیگه جامعه ایران جوان، بازم میگم بچه زیاد خوبه، چون دلیل دارم، میگم ما خانواده پر جمعیت بانشادترن، خانواده پر جمعیت دیگه موبایل رو نمیخواد، دیگه تبلت رو نمیخواد، دیگه این تلویزیون پاش نمیشینه 1000 تا ضرر، چون ما هم قدیم خودمون که بچه زیاد بودیم یادمونه، هم الان تو خونمون رو داریم میبینیم. من اصلا میگم آقا مؤلفه قدرت رو بذار کنار، عزیزان بیننده که میگن اوباما هم برای خودش، الان یک خانواده پر جمعیت شما بذار کنار خانواده کم جمعیت، کدوم بانشادتره؟ مؤلفه شما مگه دنبال نشاط نیستید؟ اصلا موسیقی رو چرا میرن دنبالش؟ میگن نشاط آوره. من میگم الان شما 4 تا بچه رو بغل میکنی بازی میکنه، حالا توی سیره اسلام هست که پیامبر اکرم مثلا خم میشدن بچه‌ها رو سوار میکردن، تو امیرالمومنین هم داری این حرفو، شما وقتی داری تو خونه وسط بازی میکنی، نمیدونم بچه‌ها میشینن اس فامیل بازی میکنن بهتره یا یه فرزند اونجا داره با موبایلش بازی میکنه؟ ببین اصلا شما اصلا همه مؤلفه‌ها رو بذار کنار. من میگم اوباما میگه 600 میلیون برای اینکه قدرت جمع کنه، میگم ولش کن، خود اوباما بچه زیاد داره و تشویق میکنه. یعنی همون تو مذاکرات قصه ایران و غرب، خانم اشتون 8 تا فرزند داشت که دیگه بعدن بازنشسته، 8 تا فرزند. بعد یه بار زندگیشو تلویزیون نشوند، حالا شبکه‌های خارجی نشوند.
من یه حرف سیاسی بزنم، این نماینده‌هایی که میرفتن عکس میگرفتن با امثال اینها، خودشون چند تا بچه دارن. حالا
اونا متاسفانه ما یؤمنون به بعض و یک فرون به بعضی، یعنی یه جاهایی حالا میرسیم بهش، بله غرب اومانیست و غیر این فرهنگ داره راحت طلبی رو تزریق میکنه، زن میگه من 2 تا بچه بیشتر سختی میکشم پس نیارم، در مقابلش فرهنگ اسلامی رو داریم که سختی رو شیرین میدونه. ما تو مکتبی داریم بزرگ میکنیم فرزند رو که میگه ما رأیتو الا جمیلا، کی داره میگه تو نصف روز برادراشو کشتن، بچه‌هاشو کشتن، همه چی میگه یه وقتی ما میگیم ما رأیتو الا جمیلا یا حضرت زینب سلام الله علیها فیلم بازی میکرده حضرت، ما میگیم نه به خدا شیرین بوده. ما تو سیره علما نگاه میکنیم اصلا سختی رو چی، یه وقتی ما اینجا میگیم انا خلقنا الانسان فی کبد، غربیا به ما گیر میدن میگن شما به مسلمان ها میگید سختی بکشید وعده بهش میدید، من میگم ولش کن اونو، اصلا بگو آخرت نیست. تو همین دنیا سیره اسلام، این سیره اهل بیت به ما میگه آقا سختی شیرینی داره. حالا من مثال واضحش کوهنوردیه، والا بلا عزیزانی که کوهنوردی نرفتید برید، کوهنوردی سخت است و شیرین. میشه یه چیزی سخت باشه شیرین باشه؟ من به خانومم خیلی ایراد میگیرن، میگن شما چرا بچه زیاد داریم؟ میگه به خدا شیرینه. میگن نه قسم بخور شیرینه. من چجوری قسم بخورم یه غذایی که کسی نچشیده شما بهش بگی؟ میخوام بگم اصلا فضا رو از سیاسی خارج کنیم، گرچه سیاسیه، اصلا اسلام قدرت سیاسی رو میخواد مطرح کنه، نه برای حمله به کشورها. یعنی ما ید الله رو فوق عیدیه میدونیم، قدرت خدا رو یا قدرت سیاسی میدونیم؟ این قدرت سیاسی حضرت موسی میزنه فرعون رو نابود میکنه به اذن الله. ما عرضمون اینه، ما یه خدا داریم متخصصه، متخصص زنانه، مردانه، اطفاله. ببین اینقدر این خدا متخصصه، میگه بچه دنیا آمد روز هفتم سرشو با تیغ، این مثال خیلی مرتبطه، اسلام میگه روز هفتم سر بچه تو با تیغ بتراش، چه دختر چه وا اسلاما وا داعشا، شما چه از داعش بدترید. میگیم ببین
نرسیم سرشو ببول،
میگیم ببین در کشور سوئد 11 ساله، چون همه هوشمندن میگن که برن جستجو کنن، 11 ساله در کشور سوئد قانون داریم اگر بیمارستانی که بچه توش دنیا میاد سر بچه رو نوزار رو نتراشن و به خانواده تحویل بدن، دولت بیمارستان رو جریمه میکنه. حالا برید مقالات اونا رو بخونید که چه خاصیتی داره. اسلام میگه اگه میخواد بچت عصبی نشه این کارو بکن، اگه میخواد تشنج، اگه میگه میگم این روایاتو ببین، اسلام وقتی میاد برای یه چیز ساده میگه بتراش و از این صدقه بده، دستور میاره تو همه حوزه‌ها. حالا پس این خدا متخصص اطفالم هست، اینقدر قبولش داریم یا نه؟ ما یعنی بیننده عزیز، حالا مخالفین هم همینطورن، آیا ما خدا رو اون متخصص اطفال، متخصص زنان و زایمان، ما میگیم خدایی که برای لیوان آب دستور دادی بگو ببینم چند تا بچه بیارم؟ خدا میگه من تعداد نمیدونم، چی بهت بگم، تو توانته، چون تو آیه قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بیننده که خانمت نمیتواند بیشتر از 3 تا بعد از این برنامه قرار بگو من 4 تا میخوام، این ظلمه بزنه. اگر زنی 4 تا نمیتونه بهش بگی 4 تا، این ظلمه. اما اگر یه خانم 5 تا میتونه و ما براش سامن، اینا مقاله دارم نمی فرصت، مقالات خارجی براشون میاریم که این زایمان براش خاصیت داره، ما باید وایسیم معاون وزیر بهداشت بگوید 60% زنایی که فلان سرطان رو میگیرن، این عین جمله است، 60%شون که فلان سرطان رو میگیرن خانم ها یا بچه به دنیا نیاوردن یا بچه کم شیر دادن، وایسیم تا اونا این آمار رو بگن. یا خدایی که میگه ببین بچه رو فاصله شیر 2 سال بده، اما این بچه همبازی میخواد شیر بشه. من میخوام بگم آدرس غلط به مخاطب ندید. این سر صدایی که حالا اینا میکنن، من سر صداشون رو منباب جهل میدونم، نه حالا فرض کنیم مخرز هم نیستن، سر صدا نداره، علمی علمی، هیجانی میخوای هیجانی بحث کنه، میخوای سیاسی سیاسی بحث میکنیم. الان در دنیا پذیرفته شده زایمان برای زن خوبه، بله یه سختی هایی داره ولی نشاط هم داره. من که تو حوزه جمعیت الان چند سال کار میکنم، به هر زنی که فرزندش از 3 تا به بالا، حالا تا 3 تا رو یه موضوع دیگه، 3 تا به بالاست نمیگم، 10 تا هم 4 تا فرزند میبینم سالم تر از خانمای 2 فرزنده، حالا اعصابشون هم آروم تره. ببینید یه مدل میگه بچه 4 5 تا دعوا فلان فلان، من میگم بابا تو حوزه 2 فرزند وقتی دعوا میکنن پدر مادر هی باید اعصاب بذارن، تو حوزه 5 فرزند کی باید اعصاب بذاره؟ بچهای دیگه. سیستم تو خونه خودشو داره تربیت میکنه، بچه که دعوا میکنه میاد سراغ داداش بزرگه نه پیش پدر. اینا حرفایی که ساعتها برنامه میخواد تو حوزه روانشناسی ما بحث کنیم. بله زایمان برای سلامتی زن خوب است. آقای وافی تو داری بعد از این 7 8 سال تو ایران این حرفا شده میگی؟ نه، ما 15 سال پیشم همینو میگفتیم، 30 سال پیشم همینو میگفتیم، 100 سال پیشم همینو. چرا؟ چون خدا یکیه، این خدا قرار نیست که احکامش این شکلی.
درسته دیگه، با دیگه توی کشی آم بعد. خب این بحث شیرین که فرمودی در پاسخ به این شبهاتی بود که مطرح کرده بودن و این شبهات یکی از این حجمه ها بود، بحث ما اسناد بین المللی بوده. من یک نمونه دیگه از این حجمه هایی که دشمن داره انجام میده و میخوایم نشون بدیم که اونها فقط هم به این سند اکتفا نمیکنن، از هر راهی ورود میکنن. یک سندی افشا شد، یعنی انجمن پزشکان کاتولیک کنیا این در واقع این رو در سال 2014 افشا میکنه که سازمان بهداشت جهانی WHO که اتفاقا متولی بخشی از این اسناد بین‌المللی توسعه است در حوزه بهداشت، در حوزه نوزاد و در حوزه بهداشت مادر، یعنی سند 4 و 5 20C که مربوط میشه به سلامت نوزاد و سلامت مادر، این متولد همین WHO یا سازمان بهداشت جهانی هست. حالا انجمن پزشکان کاتولیک کنیا تو سال 2014 افشا میکنه که سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل یا همون یونیسف میان توی کشور کنیا به اسم و بهانه ریشه‌کنی بیماری کزاز واکسنی رو وارد این کشور میکنن و طرحی رو اجرا میکنن برای تمام کودکان و مادران، واکسن ریشه‌کنی کزاز، و تو چند مرحله واکسیناسیون انجام میدن و به اسم ریشه‌کنی کزاز این واکسن در واقع داروهای عقیم سازی نسل آینده و مادران امروز بود. یعنی هم به مادرها تزریق شد نسل امروز و هم نسل فردا به کودکان تزریق شد که نسل فردای کنیا. و این رو انجمن پزشکان کاتولیک که حالا یه مقدار به هر حال دین دارن، خدا باورن و انصاف دارن، این رو افشا میکنن که این سازمان واقعا هدفش خدمت به مردم کنیا نبود. دید مردم کنیا نمیرن به دلیل اون باورهای سنتی که در قبایل افریقایی، در اون فرهنگ افریقا و کنیا هست، زیر بار عقیم سازی حتی مجانی رایگان با پول، هزینه، امکاناتی که رایگان بهشون دادن نمیرن. اومدن چیکار کردن؟ اومدن تحت عنوان واکسیناسیون کزاز اونها رو عقیم کردن. و از این دست جنایت ها تحت عناوین مختلف بسیار است. حالا توی کشور ما چه جنایت هایی کردن، حالا بحث های مفصلی داریم. در خلال صحبت ها بحث فرهنگ سازی شد که حالا در کشورهایی مثل ایالات متحده الان فرمودید 18 تا فرزند و 19 فرزند دارن کار میکنن و اینها. بریم یکی از فرهنگ هایی که ما امروز معتقدیم پشت همه اینها صهیونیست ها، این اعتقاد ما، پشت همه اینها صهیونیست ها نشستن. یعنی در ایالات متحده اگه همچین کاری کسینجر میکنه، کسینجر یهودیه که داره این برنامه ریزی رو برای جهان انجام میده از بودجه پول امریکا برای کاهش جمعیت جهان، در واقع برنامه ریزی میکنه و کار میکنه. ببینیم در بین یهودیان چه اتفاقی افتاده و امروز دارن چجوری تو حوزه فرزندآوری سرمایه‌گذاری و کار میکنن. کلیپ شماره 2 رو عزیزان پخش کن.
بله بفرمایید بفرمایید. تو هم بشین اینجا. دارم عکسای خانوادگی رو نگاه میکنم. این خانواده چه؟ بله این کل خانواده‌مه. خیلی جالبه. چند نفر از اعضای خانواده تو این عکس هستن؟
15 نفر؟
15 تا فرزند. آره؟
بله.
تو 15 تا بچه داری؟
بله.
میریام
8 تا دختر 7 تا پسر.
آره. وای. نوه هم داری؟
بله 26 تا. 26 تا.
شیلا عکسای آخرین عروسی رو.
درست است که بلندی این کلاهگیس جای بحث دارد، اما یک مسئله اصلی جای بحث ندارد. زنان به محض اینکه ازدواج می‌کنند باید تعداد زیادی فرزند داشته باشند. با کمک خواهم گلیس موفق شدم قرار ملاقاتی با مالکی هماهنگ کنم. او با مشکلات زیادی بچه دار شد.
سلام. سلام. خوشبختم. ممنون که دعوتم کردی. این کوچولو ها کی هن؟ میشه بیام داخل و با خانوادت آشناشن؟ سلام دخترا.
سلام.
سلام. دارین چی کار میکنین؟ بذارین ببینم. 4 تا پسر دارید. 5 تا دختر. 9 تا بچه داری.
این دخترا 4 قلو هست. اما یکیشون الان اینجا نیست.
هیچ وقت نگران نبودی که ممکنه هیچ وقت نتونی بچه دار بشی؟
خیلی سخته. با سایر مردم جامعه متفاوتی. اما من نگران نبودم. ما ایمان داشتیم.
مالکی 2 قلوها و 4 قلوهایش را با درمان باروری باردار شد.
همه با خاخاماشو مشورت میکنن. اکثر خاخاما با درمانهای پزشکی موافقت میکنن. خاخام ما هم نظرش این بود که مشورت با اون کار عاقلانه ایه. پیشرفت تکنولوژی به همین درد میخوره که همه بتونن بچه دار بشن.
آیا این اجازه رو داری که تصمیم بگیری که دیگه بچه نخوای؟ مثلا میتونی از باردار شدن جلوگیری کنی؟
خانواده های زیادی پس از مشورت با خواخام و کسب اجازه به دلایل مختلف از روش های جلوگیری استفاده میکنن.
یعنی میخوای بازم بچه دار بشی؟
اگه خدا به من عنایت کنه خوشحال میشم.
نمیدانم خانواده هایی مثل خانواده مالکی چگونه از عهده هزینه های این تعداد فرزند برمی آیند.
خب شما شاید ندونید ولی ما میدونیم چجوری از پس هزینه های این تعداد فرزند برمیان. همون مثالی که توی کلیپ قبل به تمسخر گرفته شد، هر کس که دندان دهد نان دهد، این یک واقعیت جهانی. و البته یک کشیش مسیحی در ایالات متحده کتابی رو تنظیم کرده و در اون کتاب اثبات کرده به صورت کاملا آماری و علمی که افراد متأهل و دارای فرزند و فرزند بیشتر به لحاظ اقتصادی در یک بازه زمانی مشخص نسبت به افراد همسن خودشون که یا مجردن یا فرزند کمتری دارن از تمکن مالی بیشتری برخوردارن. این حرف ما نیست، حرف یک کشیش مسیحی امریکاییست. در امریکا اونطور تبلیغ میشه، در کشور در واقع در سرزمین های اشغالی و در بین قوم یهود اینطور که در این کلیپ دیدید. اما برای ما اینطور برنامه ریزی میکنن که ابتدا به صورت فرهنگی میان به ما میگن فرزند کمتر زندگی بهتر، یا مثلا باید حتما نمیدونم خود عقیم سازی بکنید و نمیشه تو این شرط اقتصادی سخت بچه آوردن از این بحثا. اگر گوش ندادید از راه های مختلف تغییر تغذیه، واکسیناسیون ها در واقع مسموم سازی در قالب طرحهای واکسیناسیون و مدل های مختلف فشار اقتصادی، تحریم و امثال اینها مجبور میکنن کشورها رو از جمله کشور ما و کشورهای اسلامی رو به تهدید نسل و کاهش جمعیت خودشون. خب در خدمت حجت الاسلام و المسلمین وافی عزیز هستیم. یکی از این راه ها همون بحث ابتدای ما بود، این اسناد بین المللی توسعه است، از جمله سند 20 فرمودید باید بریم ریز بند بندش رو بخونیم. مثلا توی حالا من یه نمونه، مثلا توی سند توسعه 1000 که سال 2000 تصویب شد تا 2005 به اهدافش برسه، بند در واقع در گام چهارم یا میشه گفت هدف چهارم و پنجم که بهبود سلامت نوزاد و مادر هست، میاد زیر مجموعش مواردی رو بیان میکنه که دقیقا رسمن تهدید نسل میگه ولی نتیجهش تهدید نسله. حالا توی اسناد مختلف، سند توسعه 1000 در سال 2000 نوشته شده یا سند توسعه پایدار که در سال 2015 ابلاغ شده، این مواد زیره که فرمودین، ما تقریبا 10 دقیقه فرصت.
من یک دقیقه پیشینه سندی رو بگم برسم دونه دونه اینا که یادداشت کردیم رو منظر عزیزان. ببینید اواخر دهه 60 حدود سال 69 اشاره کردید من میخوام دوباره ریز بشم، 4 مجموعه همپیمان شدن، هم به قول ماها هم قسم شدن: صندوق جمعیت سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت، بانک جهانی، صندوق کودکان سازمان ملل متحد. میشه 4 تا مجموعه متمرکز شدن رو ایران. حالا کدوم ایران؟ ایرانی که خرابی های جنگ رو داره، مشکلات اقتصادی رو داره، از اون ور حجم زیاد جمعیتی رو داره. اونها این نگاه رو داشتن، گفتن این فرصت خوبیه، ما بیایم. اونم بانک جهانی اومد پرچم رو گرفت، ما بیایم یه سری وعده بدیم به مسئولین ایرانی، بیاریمشون پای کار کنترل جمعیت. 141 میلیون دلار مصوب شد که مسئولین وقت اون زمان وزارت بهداشت از سازمان جهانی پول خدمتون وام بگیرن، حالا وام بلا عوض هم نه، تا بتونن اهداف اونها رو پیش ببرن. حالا هدف چی بود؟ جالبه، هدف این بود که نرخ جمعیت رو به 2.8 برسونن، نه پایین تر، چون مثلا اون زمان 5 بود، 5 خورده ای بود، 6 بود، حالا نوسان داشت، برسونن. اینو قول دادم ما مثلا اگر این پولو به ما بدید این نرخو میرسونیم به این رقم، به این نرخ زاد و ولد. جالب سال 71 رسیدن به خواسته هاشون، یعنی عملا ماه سال 1371 تموم شد، همه کارامون هم انجام دادیم، آفرین. دیگه نمیخواد انجام بدیم، ولی ما در سال 1372 یه قانون رو دولت برد تو مجلس، کنترل جمعیت، و عجیبه یه کاری کرد که ما 19 سال تو کنترل نه جلو افتادیم. اصلا قرار نبود اینقدر رشد جلوگیری در ایران زیاد باشه. حالا اینا چی کار کردن؟ اومدن گفتن ما این 141 میلیون دلار رو که یه دفعه به شما که نمیدیم، خورده خورده میدیم. اولین کاری کردن گفتن ما 4 میلیون دلار بهتون میدیم سال چند؟ 69. حالا چی کار شد با این پولا؟ خیلی سریع میخوام بگم. اومدن 30 تا مرکز آموزشی زدن وزارت بهداشت که ماماها رو آموزش بدن برن تو روستا. من اینجا با ابهام میخوام صحبت کنم. تقریبا تنها استانی که زیر بار این قصه نرفت سیستان و بلوچستان بود. حالا چراش بماند؟ گفتم ما زیر ماماها رو قبول نمی‌کنیم. بیان بگن بچه نیارید، ما می‌خوام بچه بیاریم. و آذربایجان غربی. بقیه استانا پذیرفتن چون دستای پنهان رو نمی‌دیدن. اومدن 9 تا مرکز آموزشی زدن برای عقیم سازی مردان و زنان. من که آمار ندارم، ولی صدها هزار مرد در اون دهه در ایران عقیم شدن. شما میخوای اسمشو بذار هولوکاست، میخوای بذار نسل کشی، من چی اسم نمیخوام بسازم. وقتی شما صدها هزار نفری که حالا باید بچه بیارن عقیم میکنی با 4 میلیون دلار ناچیز به قول امروزی ها
که اونم وامه، باید سه برابر بدش کردن،
بله باید با سودش برگردونن. این کارو کردن. و یک نکته جالب عزیزان بدونم، هم میخوام همه حرفای شما رو با یه جمله خلاصه کنم. اومدن گفتن 1 میلیون دلار هم برای یک کاری بهتون میدیم، شما بیاد پزشکانتون رو بفرستید خارج از کشور آموزش ببینن که چجوری مباحث کنترل جمعیت رو میشه در کتابهای نهضت سوادآموزی ایران وارد کرد. لا اله الا الله. یعنی اونها به کتابای نهضت سوادآموزی، یادتونه شما دیگه مادرای ما میرفتن سر کلاسای نهضت، ما چیکار کنیم تو اونها عکس و تصویر و نمیدونم مطلب بیاریم که اونها هم بچه نیارن؟ 1 میلیون دلار ایران هم قبول کرد. سال 73 تا 77 هم 1 میلیون دلار دیگه دادن، گفتن همینا رو ادامه بدید. میخوام اینا بهتون بگم به وعده 141 میلیون دلاریشون هم عمل نکردن، ولی ما 19 سال افتادیم جلو. خب این که وقتی تموم شد، مسئولین وقت، حالا دیدید که رهبر ایران هم اعلام میکنه آقا ما دیگه تا نیمه فلان، چرا دیگه این شیری که باز کردید و نبستید؟ توی سخنرانیشون ایشون میگن، بعد جالبه ایشون میگن که آخه این جمله نیا کنید، آخه چرا مسئولین ما در گوشه کنار کشور به نسخه بیگانگان اعتماد بیشتر دارن تا نسخه اسلام؟ یک هیئت بلندپایه 1373، از اون خوب دقت کنن، از ایران رفت قاهره. میگم جوگیر شد که اشتباه میگم، مگه میشه جوگیر بشه؟ اینا مسئولینن. اونجا رفتن متعهد شدن که ما در سالهای آینده نرخ رشد جمعیت ایران رو به صفر خواهیم رساند.
الله فاصله.
صفر این سنده و من از
این شیعه کشیه اسمش. من دیگه اصلا
بگیم آدم کشی. اصلا آدم کشی بگیم، شیعه و سنی هم دیگه نداره. وقتی شما میخوای یک نسلی رو از بین ببری با اون واکسنی که شما گفتید، شیعه توش میره، یهودی میره، زرتشتیای یزد میرن، همه میرن. مگه یزدیایی که مثلا یه بخشیون زرتشتیان نیومدن طبق این قانون؟ یزد رتبه اول تو کنترل نسل گیره. خب اونام خیلیاشون میخوام بگم میشه آدم کشی. حالا یه اسمایی دیگه هم میشه گذاشت، ما نمیخوام خاطر عزیزان بی‌نظر رو تلخ کنیم تو این موضوع. اون وقت اومدن گفتن بابا، علما مخالفت کردن. یکی از علما همون سال اومد یه کتابی نوشت که وزارت ارشاد در ایران کل کتاباشو خرید، خمیر کرد تمام، که اسم کتابم نمیخوام ببرم که حالا یه شایعه پیش بیاد، در مقابل این اسناد بینونه کتاب نوشت که آقا کاهش جمعیت ضربه سهمگین بر پیکر مسلمین. کتابش که 2000 جلد بود همه رو خمیر کردن که دست مردم نرسه و موفق هم شدن. دیدن نمیشه، علما رو که نمیشه ساکت کرد. یه روزی علما میان سر صدا میکنن، حالا مثل سال 91 رهبر ایران میاد پرچم مخالفت رو برمیداره. چی کار کردن؟ گفتن ما از پنهانکاری شروع میکنیم. اومدن این 20 و به قول شما هزاره سوم رو آوردن توی دستور کار و ببینید بند به بندش رو من اینجا آوردم. بر اساس بند 19 سند 31 چی کار کردن؟ اسمش چیه؟ رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مصوب شد 1979. بعد گفتیم خب یعنی چه زنان نباید بهشون ظلم بشه؟ اومدن یه قانون دیگه آوردن، کنوانسیون حقوق کودک،
که 5 سال بعدش تصویب کردن گفتن هر انسانی زیر 18 سال کودکه. خب باشه ما هم قبول داریم
دیگه، ازدواج نباید
دیگه. نه اگه ازدواج کنه ظلم کردید به کودکان. و در ایران ایناش مهم نیست آقای برادر عزیز بیننده، این که دشمن دشمنی میکنه. 1372 مصوبه شورای مجلس شورای اسلامی، ما به کنوانسیون حقوق کودکان پیوستیم و همون سال وزارت دادگستری اومد یه قانون تصویب کرد که در ایران هم زیر 18 سال کودکه. یعنی اگر دختر شما 17 سال و نیم ازدواج کرد کودک همسری میشود.
بحثش هم زیاد شده، خواهیم پرداخت. چند تا تماس داریم از بیننده ها، بحث ما خیلی ادامه داشته، مفصله. بحث راهکارها و اینها هم بله، شما بله. داشتیم که حالا بیننده ها نگران نباشن. من فکر میکنم این بحث حتما باید ادامه بدیم، یا در این برنامه یا در مجموعه برنامه دیگری که لطمه نخوره. این بحث مفصل باید ادامه پیدا بکنه. من هم به شما هم به همه بیننده های عزیز قول میدم این بحث رو حتما پیگیری میکنیم، ادامه میدیم. باید رو این بحث کار کرد، این جهاده. حالا دستای پنهان فعال خواهد شد. من اجازه بدید چند تا از پیام، یعنی تعداد زیادی پیام از بیننده ها برای من رسیده. من گزینش میکنم حالا با عرض پوزش از بیننده های عزیزی که پیامشون خونده نمیشه. عزیز بزرگواری که فکر کنم 4 شماره آخر شمارهشون 2422 هست، تماس گرفتن که تماس های هم پشت خط داریم، اگه میتونن صبر کنن من چند پیام بخونم بعد تماس بیننده ها وصل بشه. فرمودن که بچه آخرم 9 سالشه، بسیار باهوش و با استعداده، ولی در آزمایش قربالگری گفتن سندروم داره و حتما باید سخت بشه. من مخالفت کردم و الان خوشحالم. به نظرم این قربالگری ها هم سیاست دشمنه و من یقین دارم که سیاست دشمنه. این یک نمونه از نمونه‌ای که یکی از بیننده های ما فرستادن. من همینجا خواهش میکنم هر بیننده‌ای که این برنامه رو میبینه و یک همچین مسئله‌ای باهاش روبرو شده، یعنی رفته برای قربالگری و بهش گفتن که این بچه عیب داره، ایراد داره، مثلا باید سخت بشه، و بچه به دنیا اومده در بین خودش یا اقوامش یا دوستان و آشنایانش، بیاد این مشخصات رو برای برنامه ما پیامک بکنه بفرسته، ما دونه دونه اینها رو اعلام میکنیم. ما در این تریبون رسانه، در این دادگاه رسانه‌ای محاکمه میکنیم اون دستگاه پزشکی که داره با اسم قربالگری نسل کشی میکنه، جنین کشی میکنه.
ما آمار سخت جنین رو میدونیم. ما در جاده های ایران سالانه 21,000 نفر کشته میشن، خب بر اثر تصادف،
که میگن این خودش یک میدان جنگه.
اگر ما بخوایم آمار سخت جنین رو بگیم امشب نباید تا صبح خوابمون ببره.
من میدونم، شما بگید که بیننده ها خوابشون نبره.
آماری که معاون وزیر بهداشت آقای محمد باقر لاریجانی میگه حدود 500,000 نفر در ساله، ما میگیم 612,000 تا. معاون وزیر بهداشت آقای
همون نفر که فرمودید 500,000 نفر، درست جنینه ولی نفر انسانه. 500,000 نفر دارن در سال قتل عام میکنن به اسم قربالگری. بچه هایی که اونهایی که بچهشون رو به دنیا آوردن اثبات سلامتشون بوده، یعنی اونهایی که سخت کردن از دستشون رفت، ولی اونهایی که مخالفت کردن. ما خانواده هایی داشتیم در آشنایان خودمون، نه یه مورد، شاید نزدیک بیش از 10 مورد تو اطراف خودمون اتفاق افتاده، کسانی که فقط به خاطر بحث اعتقاد و ایمان گفتن حالا بچه ایراد داره ما به دنیا میاریم، بعد حالا ببینیم تکلیف ما در مقابل این بچه‌ای که حالا اشکال داره چیه، چون نمیتونیم بگی بکشیمش، شرعاً مسئولیم، حکم خدا اجازه نمیده به ما بکشیمش. بچه رو به دنیا آوردن و دیدن عاری از تمام اون تهمت‌هایی که در قربالگری بهشون زده شده. نه بچه عیب مغزی داره، نه عیب کلیوی داره، نه عیب قلبی داره.
جالب اکثرا میگن این باهوشتر از بچهای دیگه شده.
باهوشتره. من معتقدم، یقین دارم این دستگاه هایی که به اسم قربالگری در ایران کار گذاشته شده به بقیه دنیا کار ندارم. اینها به لحاظ در واقع تعیین شاخص ها جوری دستکاری شده که بچه بهتر، سالمتر و باهوشتر و مریضتر نشون بده. کاری نداره، دوتا پیچه شما اینو اینوری میچرخونی، یه دستور عمل، یه دفترچه است کنار این دستگاه میدن. اونم که نشسته پای دستگاه یه تکنسینه که بر اساس این شاخصایی که دستگاه آلارم بهش میده اعلام میکنه، میگه اینجا عدد فلان رو به من داده، پس بچه شما سندروم فلان داره، در حالی که این شاخص یعنی بچه باهوشه. این یک جنایت بزرگیه. من همینجا از بیننده ها میخوام برای ما هر موردی میشناسن بفرستن، حتما ما باید فقط رو همین موضوع یک برنامه یا چند برنامه بریم. البته اگه دست های پنهان آقایون وزارت بهداشت و دکترها و اینها فعال نشه این برنامه رو و کل شبکه رو تعطیل بکنن. من برم سراغ پیام بعدی، وقت نداریم. این موضوع خیلی مهمه بیننده عزیز، من تشکر میکنم این پیامو فرستادن. فرمودن که علی آقا از مشهد تماس گرفتن که زنگ زدن این نکته رو گفتن که 10 سال پیش برای زایمان 4 فرزندم در بیمارستان برام مشکل ایجاد کردن. آخه چرا؟ مگه ما یک کشور مسلمان نیستیم؟ خب بله، این وزارت بهداشتی که انواع در واقع امکانات ناباروری رو رایگان قرار میده، ولی برای رفع ناباروری هزینه های هنگفت سنگین میگذاره، در حالی که مقام معظم اولی بارها تاکید کردن برای رفع ناباروری باید مسئله اقتصادی و دغدغه مالی و از طرف بیمه حل بشه، ولی اجرا نمیشه. یعنی شما اگه برای رفع ناباروری بخوای اقدام بکنی، انواع هزینه های سنگین مالی رو همین آقایون و خانم های دکتر به شما تحمیل میکنن. برای یه زایمان پول زیرمیزی میگیرن، قانون شد دیگه حق ندارن در مطب پول بگیرن، ولی هنوز برای زایمان میگه. یعنی انواع این اتفاقات میافته و متاسفانه کسی هم پیگیری نمیکنه. آقای جلیل از کرج پرسیدن که الان پیامی دادن که علت غربالگری چیست. این فکر میکنم حالا بحث ما چقدر فرصت داریم، وقت ما میگن تمام شده. این من در واقع این بحث رو میگذارم برای جلسه بعد. من فقط اسم بیننده هایی که تماس گرفتن، خانم توسی از مشهد تماس گرفتن، علی آقا از مشهد پشت خط موندن، ما نتونستیم وصلشون بکنیم، وقتمون تموم شده. شماره 8911 دغدغه اقتصادی رو که توی شبهات ما بود بهش نپرداختیم آقای دکتر، این رو باید بهش بپردازیم. همون بحث دغدغه اقتصادی رو مطرح کردن که ما خب واقعا تو شرایط این سخت اقتصادی که این هم من ادعای خودم رو مطرح میکنم که بخشی از یعنی یکی از دلایل ایجاد بحران های اقتصادی از جمله همین تحریم هایی که به کشور ما تحمیل میشه، همین تهدید جمعیت هست. بحث تهدید جمعیت گفتیم استراتژی در واقع امنیت ملی
تحریم.
اونا تحریم نیست، ولی شما رو تحریم میکنن برای اینکه در نسل آوری و فرزند آوری هم با مشکل مواجه بشید. اما انشالله جلسه بیاین بگیم راهکارهاش چه هست. خداوند برای رفع تمام این دشمنی ها و حل همه این مشکلات به ما دستور داده، راهکار داده. شما هم آورده بودید پاورپوینت ها و اسلاید های مختلفی رو، بحث ما خیلی مفصل بود، صحبت شما شیرین بود. ما قولش رو میدیم به بیننده ها انشالله در این برنامه یا برنامه دیگه‌ای که حالا از طریق تیزرهای تبلیغاتی برای بیننده ها بیان در واقع اطلاع رسانی خواهیم کرد، خواهیم گفت. اتاق فرمان میگن باز همشون پیام داره میاد از شماره تلفن 917 4 شماره آخر 6817. فرمودن با سلام، من هم چندی پیش غربالگری برامون گفت که بچه سندروم دان داره، ولی مخالفت کردم و به حمدالله امروز بچه سالم به دنیا اومد. این مطالب متاسفانه نشون میده که دستهای پنهان از همه جهت داره حمله میکنه و نیاز به آگاهی و روشنگری زیاد وجود داره. ما به عنوان رسانه مسئولیم در قبال این مسئله و سعی میکنیم در خدمت شما بینندگان باشیم، روشنگری کنیم، اطلاع رسانی بکنیم. برای این کار به حمایت شما بیننده های عزیز هم به صورت جدی احتیاج داریم. ما رو کمک بکنید. خدا یار و نگهدار.